شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2430 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزاده و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر چه هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه دسامبر 2017 برابر با 12 آذر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب غلام عسکری. توجهتون رو به اون گفتگو جلب میکنم. ترانه ای از گوگوش، آهوی عشق.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. بیچاره شدم.
شنوندگان ارجمند، همطور که خدمتتون اعلام کردم گفتگویی داریم با جناب غلام عسکری، فعال حقوق کارگری. درود بر شما جناب عسکری.
من به شما خانم عرفانی گرامی درود میفرستم و به همکارانتون در رادیو پارس و همچنین به هموطنان عزیزم در خارج و داخل کشور در خدمت هستم.
جناب عسکری، همطور که خودتونم در جریان هستید و بهش اشاره کردید، این رژیم بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، بحران‌های داخلی و بحران‌های خارجی، ولی گویا الان این بحران‌های خارجی بدجوری گریبانشو گرفته و همینطور مثلا سپاه پاسداران در یمن دچار شکست شده و مسئله رضا زراب که الان اینو برجسته کردن و دارن روش کار میکنن. چه سیاستی باعث شده که الان به مسئله خیلی بپردازند و ایران و ترکیه رو اینها رو زیر فشار گذاشتند؟ چه امتیازاتی میخوان اونا بگیرن؟ به چه صورت هستش؟ لطفا برای ما این شرایط فعلی رو یه مقدار تحلیل کنید.
خانم عرفانی گرامی، من با کسب اجازه از حضور شما ابتدا لازم میدانم با اندوه فراوان دو حادثه یا فاجعه بزرگ طبیعی که در واقع به نوعی دانشمندان هم اظهار کردند که طبیعی نبوده، اما ما بگیم این دو حادثه طبیعی که در غرب و شرق کشور ما به وقوع پیوست، متاسفانه این دو زلزله‌ای که در استان کرمانشاهان و در بخش‌هایی از استان کرمان به وقوع پیوست و عده زیادی از هموطنان ما بر اثر بی تدبیری و بی توجهی مسئولین حکومت جمهوری اسلامی، خانه های نامناسب غیر استاندارد، بالاخص این مسکن نامهر، نامهربان که به عنوان مسکن مهر عده زیادی از هموطنان ما رو کشته و مجروح و معلول کرد. و در کنار این مسئله میخوام خرسندی خودم رو اعلام بکنم از این جهت که یک رفراندوم بزرگ، ملت فهیم و آگاه ملت ایران مشخص کردن که رژیم همراه نه همراه آنهاست و نه ملت ایران همراه رژیمه. به همین خاطر مشخص کردید با کمک های مردمی که به ابتدا به کرمانشاه و حومه کرمانشاه، سرپل ذهاب و دیگر شهرها ارسال کردند و این رژیم جنایتکار با بیشرمی کامل کمک های مردمی رو مصادره کرد و قبل از اینکه به دست آنها برسونه، در کلیپ های مختلف شاهد بودیم که این کمک های مردمی از شهرهای سوریه مثل بوکمال و دیگر شهرها سر در آوردن و ضمن اینکه خود رژیم کوچکترین اقدامی نکرد، به دلیل اینکه استان کرمانشاه بخش بزرگی از آن و کردستان به طور عمومی اینها سنی مذهب هستند و این رژیم همواره دشمنی خود را از سال 1358 به بعد همچنان علیه اون منطقه نشان داده و میدهد. و از طرف دیگه منطقه در واقع هجدک کرمان که زلزله 6.1 ریشتری هم در اونجا آمد و متاسفانه تا کنون رژیم اعلام نکرده که خسارات های جانی و مالی و منطقه آن چقدر بوده، اما ما اطلاع یافتیم که خسارات های زیادی دیدن، چرا که من تمام مناطق کرمانشاه و کردستان و کرمان رو کار کردم و از نزدیک با شرایط اونجا آشنایی دارم، هم از نظر محیط زیست، هم از نظر سرما و گرما و هم از لحاظ توانایی مالی و از لحاظ بالاخص از لحاظ غیر استاندارد بودن ده روستا بخش و شهرستان‌های اونجا که با یک تکان کوچیک متاسفانه اون خانه‌ها بر سر مردمان اون مناطق خراب میشه و عده زیادی رو واقعاً به ورطه نابودی کشند. و از طرف دیگه میخوام محکوم بکنم نگهداری همکار مبارزم آقای رضا شهابی رو در زندان، با توجه به اینکه پزشکان طبق اطلاعیه 106 که به دست من رسیده اعلام کردن که ایشون به علت ناراحتی‌های مغزی و استخوانی و اعصابی نمیتواند ادامه زندان رو در واقع داشته باشه، به این خاطر همچنان با توجه به اتمام محکومیت ایشان همچنان ایشان رو در زندان نگه داشتند. و از طرف دیگر میخواهم نگرانی خودم رو نسبت به نامه‌ای که خانم نرگس محمدی، این شیرزن ایرانی، به مناسبت تولد فرزندانش نوشته و گفته من پس از 3 سال دوری از فرزندانم، چهره فرزندانم امروز از یادم رفته، از فکرم رفته، که این مادر درد کشیده و مدافع حقوق بشر همچنان با توجه به ناراحتی‌های عضلانی که داره و فلج عضلانی که داره همچنان توسط این گروگانگیران در واقع و این گزمه های ولی فقیه همچنان در زندان است. و از طرف دیگه همچنان که جناب عالی هم اعلام کردی، این رژیم همیشه با بحران زنده است، یعنی با گروگانگیری خانم زاغری رو، دیگر افراد دوتابیتی رو، اینها رو گروگان میگیره و از طرف دیگه طلب میکنه که این مبالغ رو که در زمان شاه ما مثلا برای خرید تانک چیفتن و دیگر امکانات نظامی داشتیم، اینها رو به ما برگردونید. یعنی چی؟ یعنی ما این گروگان ها رو که در دست داریم، اینها رو یا اگر زندانیانی که در آمریکا و در انگلیس به عنوان تروریست، به عنوان دور زدن در واقع تحریم ها و دیگران، اگر همه امروز اعلام بکنن، به طور 100% رژیم جمهوری اسلامی تمام افراد دو تابعیتی رو از زندان آزاد خواهد کرد. در رابطه با موارد از اونجایی که من خودم به عنوان یکی از ورزشکاران قدیمی و ورزش دوستان میخواهم دو جریان ورزشی که باز به رسوایی های این رژیم افزود، یکی حذف ناعادلانه پهلوان علیرضا کریمی در مسابقات زیر 23 سال جهان که به دستور مربی در واقع ناچارش گفته که علیرضا باید ببازی که به حریف اسرائیلی برخورد نکنی. من میخواهم به عنوان کسی که مرتب مسائل ورزشی رو دنبال میکنم، میخواهم بگویم که تیم فلسطین حاضر نشد بازی تدارکاتی با تیم ملی ما انجام بده و بخشی از تیم اسرائیل فلسطینی هستن و بخشی از تیم فلسطین اسرائیلی هستن و هر زمان هم که مسابقه ای باشه با هم بازی میکنن و اصلا سیاست وارد ورزش نمی کنن. اما در طول این 38 سال ده ها نفر از قهرمانان برجسته ما در رشته های مختلف ورزشی با توجه به دردها و رنجهایی که در اردوهای شبان روزی داشتن، مدالهای جهانی و المپیکی خود را فدای تدبیرهای نادرست و سیاستهای نادرست این رژیم کردن، از جمله آقای علیرضا کریمی. و از طرف دیگه در مسابقات کبدی که در گرگان انجام شد، این رژیم فاسد میاد کلاگیس و دستمال سر مربی تایلندی میکنه که به اصطلاح وارد سالنش بکنه که حجاب رو رعایت بکنه، که این یکی از افتضاحاتی بود که رژیم ایران واقعا با اون بی‌شرمی و پررویی همیشه سعی میکنه اون رو دور بزنه و اعلام میکنه که این مربی به علت اینکه سردش بوده یه حوله‌ای دور سرش پیچونده، در صورتی که به این شکل نبوده و عکس‌ها مشخصه که سر ایشون کلاگیس کردن و دستمال سر ایشون بستن.
من محکوم میکنم واقعا افتضاح.
حالا از طرف دیگر خوشحالم که همکار مبارزم آقای محمود صالحی پس از رنج و درد و زجر و کلیه هایی که از دست داده در زندان های قبلی، ایشون از زندان آزاد شده و من اینو به خانواده محترمش و همکاران و فعالین کارگری ایران شادباش میگم و امیدوارم که تمام زندانیان سیاسی که امروز در زندان رجای شهر و سایر زندان های رژیم تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی هستن، اینها هم از زندان آزاد بشن و این رژیم در واقع شرش از سر ملت ایران کاسته بشه. اما این کاسته شدن شر این رژیم بستگی به اتحاد فراگیر خارجی و داخلی ما داره که الان جنبش های داخلی فراگیر شده. تمامی افرادی که در ایران هستن امروز، من با توجه به ارتباطاتی که دارم، 85% ملت ایران خواهان سرنگونی رژیم جهل جور و فساد جنایت جمهوری اسلامی هستند. به این خاطر من امیدوارم که ملت ایران از جنبش‌های داخلی حمایت بکنن تا بتوانیم به تاریخ مصرف این رژیم جنایتکار پایان بدهیم. اما در رابطه با سوال جناب عالی در مورد آقای رضای زراب یا رضای صراف به قول ترکیه که دارای تابعیت ایران و ترکیه و آذربایجان و گذرنامه مقدونیه هم داره، ایشون تازه 34 سالشه، ولی به جهت اینکه ایشون بچه تبریز و پدرش یک از تجار قدیمی به نام حسین زراب و در کارهای در واقع انتقال سنگهای گران قیمت و طلا و فولاد و سایر موارد بیزینسی در واقع اینها فعالیت داشتن، در ترکیه چندین بار ایشون رو دستگیر میکنن و با دادن باج به خود رجب طیب اردوغان و فرزندانش و تعداد زیادی از وزیران ایشون از زندان آزاد میشه و در نهایت پس از ازدواج با خانم ابرو گندش که دختری هم از ایشون داره به نام آلارا زراب، ایشون در واقع در میامی آمریکا در ایالت فلوریدا دستگیر میشه و اکنون که ما خبردار شدیم، ایشون با توجه به اینکه مدارک و شواهد کامل در دست هست، قصد داره که با دادستانی آمریکا در واقع همکاری کنه. به همین خاطر رجب طیب اردوغان جنایتکار و همکارانش به دست پا افتادن و قصد دارن که کلیه سرمایه های ایشون رو در ترکیه مصادره کنن. البته این رو هم اضافه کنم که همین آقای رضا زراب از طرف بانک های پاسارگاد، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات ایران و بانک سرمایه و در واقع اعتبارهای فراوانی گرفته. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن همراه با فردی به نام امین پروازی که از هواداران محمود احمدی نژاد بوده، پس از اون جریانات سال 88 که در نهایت به اون جریان خواهم پرداخت، ایشون هم در این رابطه با در واقع نقض تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته و آقای رضا زراب هم مثل بابک زنجانی که اتفاقا رضا زراب با بابک زنجانی در شرکت سورینت که متعلق به اصطلاح بابک زنجانی بوده، اما اکنون با توجه به صحبت هایی که در دادستانی تهران و در واقع شورای عالی قضایی تهران شده، کلیه این جریانات اهم از بابک زنجانی، رضا زراب و سایر بیزنسمن های دیگه، اینها تومه هایی بودن که در اصل تحت نظر مشتبه خامنه ای و بیت رهبری بودن و به این خاطر الان رضا زراب قصد داره که با دادستانی آمریکا همکاری کنه، تمام مدارک رو به دادگاه آمریکا ارائه بده که چه نقش هایی در دور زدن این تحریم ها داشته، هم رشوه هایی که به باند رجب طیب اردوغان داده و هم به وزرای ایشون و هم به فرزندان ایشون داده، و از طرف دیگه اون جریان بزرگ دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و افراد مرتبط که دو تن از افرادی که همراه ایشون در آمریکا دستگیر شده، یکی به نام کاملیا جمشید و یکی به عنوان حسین نجفزاده، که مدارک زیادی رو هم از اینها به دست آوردن و در آینده مشخص خواهد شد که آقای رضا زراب به عنوان یک تومه در واقع هم در دست رژیم جمهوری اسلامی بوده و هم در دست رژیم ترکیه. به همین خاطر این آقای رضا زراب در آینده در واقع تشت رسوایی رجب طیب اردوغان و خامنه ای رو و باند در واقع احمدی نژاد رو از پشت بام به زیر خواهد انداخت. اگه اجازه بفرمایی من در ادامه در رابطه با این پدیده احمدی نژاد که امروز مطرح شده در جامعه، مواردی رو حضور هموطنان عزیزم در خارج و داخل کشور برسونم که عزیزانم
می‌خواستم یه سوالی بکنم که البته دومین جلسه دادگاه رضا زراب هم برگزار شده و همکاری کامل رو نشون داده، اطلاعات داده، احتمالاً اون از بلایی که سر همکارش بابک زنجانی اومده مطلع هست و نمیخواد که به دست رژیم بیفته، چون به هر حال از تومه از اینها استفاده میکنند برای پیشبرد کارشون و بعد هم به قول معروف سرشون رو زیر آب میکنن. حالا سوال من این بود که الان آیا به خاطر اینکه میخوان هر دو رژیم ایران و ترکیه رو گوشمالی بدن دارن این مسائل الان بیشتر روش کار میکنن؟ به چه صورت هستش؟
از اونجایی که همون گونه که مستحضر هستید، در چند روز اخیر رجب طیب اردوغان و روحانی به اصطلاح رئیس جمهوری ایران در کنار پوتین در روسیه یک اتحادی بستن در رابطه با چی؟ در رابطه با جریانات داخل سوریه. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا که در اینجا خود رو تنها میبینه بیکار نمیشینه در مقابل این اتحاد. به همین خاطر این موضوعات رو پیش کشیده و همون گونه که جناب عالی فرمودی، به طور 100% در صورتی که این اتحاد بخواد پایدار باشه و آمریکا رو نادیده بگیرن، این موضوع رو در واقع بزرگ خواهند کرد با مدارک و اسناد و رژیم جمهوری اسلامی و رجب طیب اردوغان رو، که البته متاسفانه رژیم ترکیه چون عضو ناتو هست یه مقدار احساس امنیت میکنه، ولی به طور اخص رجب طیب اردوغان و باندش و رژیم جمهوری اسلامی در این جریان ضرر بزرگی خواهند کرد. اگر اجازه بدی من ادامه سخن بگویم، اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
البته همونجا که شما فرمودید درسته و اینها یه مقدار دارن خط نشون هم میکشند، ایران به یه طریق و ترکیه هم به خاطر که اون رقیبش در امریکا هستش ادعا زیاد میکرد که اون موجب شده که یک کودتا بر پا بشه در ترکیه و خواهان این بود که اون استرداد بشه و دولت های دیگه مثل امریکا بهش نشون بدن که تو پرونده چقدر خراب سر کن سر جات بشینی و از این ادعا نکنی و دائم اینها هر دو به هر حال در منطقه دارن کارها انجام میدن که پرونده هاشون برای اونهایی که پیگیری میکنن باز میدونن یعنی چه خبره و از این موقعیت میخوان نام استفاده بکنن که امتیاز بگیرن از اینها، ولی شرایط ایران فکر میکنم اسفناک تر خواهد بود.
به طور 100% خانم عرفانی گرامی، با توجه به نشستی که در واقع اتحادیه عرب داشتن در ریاض، وضعیت و با توجه به بحران آفرینی هایی که رژیم جمهوری اسلامی در یمن میکنه و موشک پرانی هایی که یمن به سمت عربستان و امروز ما خبردار شدیم که به سمت در واقع امارات هم شلیک کرده. به همین خاطر این رژیم با جنگ و بحران میتواند بر سر پا بیستد، اما در این زمینه به طور اخص اشتباه استراتژیکی و اشتباه در واقع سیستماتیک خواهد کرد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اولا ملت ایران در این بحران آفرینی همراه رژیم نخواهند بود، از طرف دیگه رژیم جمهوری اسلامی در منطقه هیچ گونه مشروعیتی نداره و امروز رئیس سازمان سیا اعلام کرده، نامه مستقیم به قاسم سلیمانی در واقع سرکرده سپاه قدس در سوریه و عراق و سایر کشورها نوشته که شما بارها و بارها علیه نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق دست به جنایت زدید و باید منتظر عواقب اون باشید. به همین خاطر رژیم جمهوری اسلامی از اونجایی که از ابتدا ما شاهد بودیم با توجه به شرایطی که برای پس از بنی صدر به وجود آورد، یکی پس از دیگری با همین بحران آفرینی ها آمد در سال 1376 جریان اصلاحات رو به وجود آورد و از اون به بعد با همین جریانات در واقع مخالف موافق تونست سرپا بیسته و رأی مردم رو در انتخابات نمایشی در واقع به نفع خودش مصادره بکنه، نه اینکه مردم به رژیم رأی بدن، مصادره بکنه به خاطر همین ایجاد مخالف موافق. اما آنچه که امروز من به طور اخص در رابطه با باند احمدی نژاد که فقط 800 میلیارد دلار در 8 سالی ریاست جمهوری غیرقانونیش نفت فروخت به اضافه معینات گازی یا مواد معدنی یا صادرات در واقع دیگر که از کشور ما حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران به کشورهای منطقه کرد، تمام اینها را در واقع توسط همراهی با بیت رهبری، اینها را در واقع اهم از کشتی هایی که گم شد، اهم از دکل های نفتی که گم شد، اهم از پول هایی که در واقع نابود شد و بودجه هایی که به نیروهای تروریستی در منطقه خاورمیانه، اهم از حزب الله و سایر نیروهای تروریستی و طالبان در افغانستان و سایر داده، به همین خاطر امروز احمدی نژاد و باندش رو در تلویزیون دولتی نشان میده که علیه مثلا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حرف بزنن، خط نشان بکشن، خود را به مردم نزدیک بکنن، در رابطه با کورش کبیر صحبت بکنن، در رابطه با مثلا فرض میکنیم زندیات ستار بهشتی مثلا صحبت بکنه، در رابطه با بی‌عدالتی دستگاه قضایی صحبت بکنه، در رابطه با جاسوس خواندن دستگاه آقای آملی عراقی و دخترش که جاسوس بوده صحبت بکنه. اینها عزیزانم، هموطنان عزیزم، اینها برنامه است، اینها جنگ های زرگری است که بین خود باندهای درون رژیم در حال انجام، یک به خاطر منحرف کردن اذهان توده های زیرین جامعه، دوم به خاطر اینی که فردا دوباره احمدی نژاد رو همچنان که در سال 1184 با اون صحبت‌های دروغین خودش به ملت ایران تحمیل کرد و در سال 88 با اون فجایعی که همین احمدی نژاد که امروز از ملت ایران دم میزنه، در سال 88 ملت ایران رو خس خاشاک نامید و عده‌ای بزغاله. با توجه به این که سعید مرتضوی به اصطلاح قاضی جنایتکاری که اون موقع در خدمت احمدی نژاد و جریان کهریزک بود به 2 سال حبس محکوم میشه، با توجه به این که وکیل ایشون که از این پرونده دفاع میکرده 10 ماه حبس میگیره با 50 یا 40 ضربه شلاق و از طرف دیگه خانم نسرین ستوده رو احضار میکنن که 3 سال پیش شما جلوی ساختمان وکلا دست به تحصن زدی، یا خانم نرگس محمدی رو با 15 سال زندان به خاطر یک سخنرانی که بر سر قبر ستار بهشتی انجام داد و هیچ توهینی هم به نه به رژیم نه به سایر مقامات کشوری و لشکری انجام داد، 15 سال بیشون حبس دادن. اما یک جنایتکار قاتلی که قتل‌هایی که انجام داده کاملا از زندیات زهرا کاظمی تا بچه‌هایی که در کهریزک و در خیابان‌های تهران کشته شدن در سال 88، اینها کاملا مهرز، مدارکش مشخصه. اما ایشون با محافظ اگر حضور پیدا بکنه در دادگاه، با محافظ تشریف می‌آورن و دادگاه رو محکوم میکنه و میگوید که همین کسی که داره منو محاکمه میکنه در 17 قتل، در 17 فقره قتل دست داشته. ببینید رژیم فاسد جمهوری اسلامی تا کجا در لجنزار خود ساخته فرو رفته که یک قاتل جنایتکاری به نام سعید مرتضوی اعلام میکنه رئیس دادگاهی که داره منو محاکمه میکنه خودش در 17 فقره قتل دست داشته. یعنی در رژیم جمهوری اسلامی تنها چیزی که ارزش نداره جان انسانه، که میبینیم تنفروشی ها، فقر و فلاکت، بیکاری ها، جنایاتی که رژیم میکنه، تجاوز هایی که میکنه، سرکوب زندانیان سیاسی، سرکوب نیروهای عقیدتی و فعالین در واقع فرهنگی و مدنی میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همچین افرادی سردمدار این مملکت هستند که از بیت تا پایین ترین سیستم، بالاخص یعنی خود رژیم تصمیم گرفته کسانی که میخواهند در رژیم باقی بمونن باید آلوده باشن که روزی نتوانن علیه این رژیم سخن بگویند، که اگر سخن بگویند بلافاصله اونها را متهم بکنن که خودتو هم آلوده بودی و چند فقره پرونده داشتی، این فقره قتل داشتی، این فقره ترور داشتی. زیرا که رژیم جمهوری اسلامی تمام کسانی که اکثر کسانی که امروز در مجلس داره، اکثر کسانی که امروز در سپاه پاسداران، در شورای عالی قضایی، در تشخیص مصلحت نظام، در سایر ارگانهای دیگه دارن، تمام از بین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه قدس و تروریستایی که در خارج و داخل کشور دست به ترور دگر اندیشان و اهالی اهل قلم، شعرا و سایر فعالین ضد رژیم زدن در این دستگاه ها، از ورزش گرفته تا بالاترین رده این مملکت امروز در فعالیت هستند. به همین خاطر هموطنان عزیزم توجه داشته باشند که احمدی نژاد هیچ تفاوتی با علی خامنه ای نداره، هیچ تفاوتی با لاریجانی نداره، لاریجانی های باید بگویم نداره، و سایر افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستند اینها زمین ساز مسائل بعدی راز بقا می باشند. راز بقایی که رژیم جمهوری اسلامی طی 38 سال گذشته با سرکوب و جنایت و قتل و تجاوز همچنان ادامه داره، و ما بیاد داریم که در دهه 60 اون قتل عام رو چگونه کردن، در سال 67 اون قتل عام ها رو به چه عنوان انجام دادن، در سال 1188 و 1176 و 1178 اون قتل ها و جنایت ها رو در دانشگاه سراسر کشور و بالاخص 1359 که من شاهد بودم در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان انقلاب فرهنگی، چه قتل و جنایت علیه در واقع نیروهای آگاه و انقلابی کردند. و از طرف دیگه من به عنوان مسئول و بنیانگذار اولین شوراهای کارگری ایران در مجتمع فولاد اهواز و شرکت های تابع و وابسته اعلام میکنم که این رژیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا جنگ ناخواسته‌ای علیه توده های زحمتکش، علیه مردم ایران، با توجه به مأموریتی که دول سرمایه‌داری و سایر قدرت های جهانی به خمینی داده بودن، به خاطر اینکه جلوی ساختار فرهنگی، تمدن و پیشرفت ملت ایران رو بگیرن تا بتونن منطقه‌ای که امروز شاهد هستیم به نام منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا را به نفع خود، اهم از استراتژیکی و اقتصادی، شخ بزنن و برسیم به اینجایی که امروز تمام کشورهای منطقه، ملت‌هایی که توانستن به کشورهای اروپایی بگریزن یا در واقع چادرها و کمپ‌های مختلف در حال مرگ تدریجی هستن و تمام شهرهای منطقه رو در واقع تخریب کردن و میلیاردها و هزاران میلیارد دلار از سرمایه‌های ملت‌های منطقه به حساب‌های خود ریختن تا بتونن دنباله برنامه‌های در واقع علمی و دانشگاهی و فضایی خود رو ادامه بدن. من از همینجا اعلام می‌کنم همکاران عزیز، کارگران گرامی، معلمان، دانشجویان، زنان، تمام نیروهایی که در حال فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی هستید، متحد شوید که این رژیم جمهوری اسلامی امروز در منطقه خاورمیانه و در سطح جهان هیچ گونه مشروعیتی نداره و در داخل اگر اون 5% مسلح که اکثر اونها هم برخلاف اون چی که فکر میکنن برخلاف در واقع ضد خود رژیم هستن، عده زیادی از پاسداران رژیم امروز یا از مملکت گریختن یا در داخل کشور با مخالفت های خود رو به طرق های مختلف علیه رژیم و دستگاه رهبری و سپاه پاسداران که وارد اقتصاد شده، وارد ورزش شده، وارد بالاخص صنعت کشور شده و تمام صنایع بزرگ و کوچیک رو و واردات صادرات رو مصادره کرده و امروز به خاطر همین واردات صادرات که سالیانه 33,000 کانتینر کالاهای بنجل وارد میکنه، تعداد زیادی از کارخانه‌های ما تعطیل شده و هزاران نفر از کارگران شرافتمند ایران امروز بیکار شدن که کانون خانواده‌های اکثر اونها از هم پاشیده یا اینکه مبتلا به بیماری‌های روحی روانی شدن که طبق آخرین اعلامیه که به دست من رسیده 23% از ملت ایران الان از 10% تا 90% دچار اختلالات در واقع فکری و حواسی هستند و به همین خاطر دانش آموزان ما رو وادار میکنن که شما افرادی که در کلاستون هستن، یعنی چی؟ یعنی اینها رو ترغیب میکنن که از حالا راه جاسوسی رو دنبال بکنن که بتونن در واقع ادامه زندگی بدن. شما باید افرادی که غیر شیعه هستن در کلاس ها و مدرسه هستن اینا رو به ما معرفی کنید، ببینید این رژیم جنایتکار از چه مواردی استفاده میکنه. از اون طرف به جای این که کالا و اجناس کمک های مردمی رو که به زلزله زدگان در واقع میفرستن، به جای اون که اونها رو به دست زلزله زدگان برسونه و سرپناهی برای زلزله زدگان درست بکنه، ضمن مصادره اونها به جای اونها دیروز 40 تا آخوند به منطقه کرمانشاه فرستاده برای اینکه کودکان از 5 سال تا 12 سال اونجا رو شستشوی مغزی بدن و به عنوان چی؟ به عنوان مشاوره و متخصص مشاوره آخوند فرستادن به اونجا، یا اینکه زمانی که کالاهای مردمی به اونجا میرسید اینها رو مصادره میکردن و در هر ماشین یه آخوند قرار میدادن که مثلا اینها از طرف دستگاه حکومتی کمک‌های مردمی برای شما ارسال شده، که تماماً سراسر این رژیم با دروغ و ریا و تزویر و نیرنگ و بیشرمی بر ملک ملت ایران حکومت میکنه و امروز 90% ملت ایران واقفن که این حکومت، لیاقت حکومت بر کشوری که روزی کورش کبیر که مبتکر منشور جهانی حقوق بشر بوده، این رژیم لیاقت نداره آنچنان که از سنگهای بر گور در واقع آرامگاه کورش کبیر گذاشته وحشت داره و اجازه نمیده که فرزندان کورش کبیر، نوادگان کورش کبیر به برای ادای احترام به پاسارگاه نزدیک بشن. این رژیم حتی از قبر شعرا، از قبر کسانی که ترور کردن و از طرف دیگه پروانه اسکندری و زندیات داریوش و فروهر که اینها در سالهای دوران دولت ملی مصدق از رهبران دانشجویان بودن و از اون به بعد از فعالترین نیروها و خوشنامترین نیروهای سیاسی کشور بودن تا بعد از کودتای 22 بهمن 1357، وقتی که در سال 1177 به دستور بیت رهبری و نیروهای اطلاعاتی امنیتی و وزیر اطلاعات اون زمان اینها کارداشین میشن در خانه خودشون، امسال برای یادمان اونها 3 روز بعد پرستو فروهر یادگار اونها رو به دادگاه، یعنی بیدادگاه رژیم کشیده میشه و تحت محاکمه قرار میگیره که تو تبلیغ علیه نظام کردی. کدام نظام؟ نظامی که سراسر فساد، نظامی که سراسر جنایت، نظامی که سراسر غارت چپاول، نظامی که محیط زیست رو از بین برده، نظامی که ملت ایران رو به بیماری های مختلف مبتلا کرده، نظامی که شرایط اقتصادی مملکت رو به جایی برده که دلار آمریکا امروز که 7 تومن بود امروز به بالای 4000 تومن رسانده، نظامی که سرکوب میکنه و تجاوز میکنه و جنایت میکنه، این نظام پرستو فروهر به خاطر دادخواهی خون پدر و مادرش باید به دادگاه کشیده بشه و تحت محاکمه قرار بگیره. آیا خانم نرگس محمدی چه جرمی رو انجام داده که امروز باید بنویسه که من چهره فرزندانم رو از یاد بردم؟ رضا شهابی چه کاری، چه عمل جنایتکارانه انجام داده که باید با توجه به بیماری های مختلف در زندان باشه؟ محمود صالحی چه جنایتی رو انجام داده که کلیه‌هاش رو از دست بده، سلامتیش رو از دست بده و ده ها بار دستگیر بشه و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار بگیره؟ ارژنگ داوودی چه جنایتی کرده؟ رضا صادقی و همسرش خانم ابراهیمی چه جنایتی کردن که باید در زندان دوران جوانی خود رو سپری بکنن؟ سایر زندانیان سیاسی که در زندان جای شهر هستن چه جنایتی رو مرتکب شدن جز دفاع از حقوق بشر، جز دفاع از حقوق کارگران؟ اسماعیل عبدی چه جنایتی کرده مگر نگفته آقا حقوق معوقی معلمان رو بدید، حقوق کافی به معلمان بدید که نرن ران تاکسی بشن؟ چرا اسماعیل عبدی رو به زندان انداختید؟ چرا سایر فعالین کارگری رو به زندان در سراسر کشور انداختید؟ چرا حکم اعدام برای دکتری که برای دفاع از مردم مظلوم و برای این که به مردم کمک بکنه آقای احمد رضا جلالی رو محکوم میکنید به اعدام؟ چه جرمی رو انجام میده؟ نازنین زاغری چه جنایتی کرده در مقابل سایر جنایتی که شما کردید؟ او جنایت کرده که شما امروز اون رو به زندان میدادید و از کشور انگلیس که پدر بزرگ خود شماست درخواست میکنید که 400 میلیون دلار پوند در زمان شاه، در همون زمان شاه که شما طاغوت اون رو اعلام میکردید، ما قرارداد داشتیم که تانک چیفتن بخریم و شما باید آنها رو به ما مسترد کنید. یعنی چی؟ یعنی ما نازنین زاغری رو به گروگان گرفتیم.
اینا همیشه مثل اینها همیشه بله اینها همیشه مثل دوز سرگردنه افراد دو ملیت ها رو به گرگان گرفتن تا بتونن کارشون رو پیش برن. نازنین زاغری اولین نفر نیست، افراد بسیار زیادی رو اینها متهم کردند به جاسوسی و اینها همیشه خواستن که باج بگیرن از کشورهای دیگه چون خودشون
نمونش همین دانش خانم عرفانی گرامی، نمونه همین دانشوی چینی آمریکایی که بله. اومده برای اینکه یه کیسی رو بنویسه برای پایان تحصیلیش، اومده این ایشون رو گرفتن به 10 سال زندان محکوم کردن که تو جاسوسی که اومدی این موارد در رابطه با مسائل باستانی ایران مثلا شما به عنوان پایان نامت بخوای بنویسی، تو یک جاسوسی.
همیشه این کار کردن، ایشون میخوان امتیاز بگیرن. بله همیشه میخوان امتیاز بگیرن از اون کشورها، اینها به این صورت گروگان میگیرن افرادو و بتونن امتیاز بگیرن. مثل دزدای سرگردنه هستند که اینها میخوان مردم ایرانی که چاوبل کردن برای کشورهای دیگه میخوان قد علم کنن در مقابل اونها و نمیدونن که اونها همه اینها رو میشناسن، میدونن که خط اینها رو خوندن. شما اشاره کردین که آخوند به جای که الان تو قسمت زلزله زده بره کمک بکنه، میره اونجا میخواد از این بچه‌ها تو استفاده کنه و شستشو مغزی بده. اینها از اون اولام که اومدن تو مدارس معلمای تربیتی گذاشتن، ولی این رژیم انقدر کودنه و البته کودن که چرس بکنم از بس واقعا جنایتکاره که فکر نمیکنه که هیچ تأثیری نداشت اون کارهایی کرد، ولی هنوز داره ادامه میده، هنوز داره این کارها رو انجام میده. به حدود 40 ساله هنوز ادامه میده به این کارش که بخواد هم زنا رو تو کیسه بخواد بکنه. از این طرف میگه دو چرخ سواری ممنوعه برای زنان برن در مرکز عمومی، پس کجا باید برن؟ باید برن تو زیر زمین دو چرخ سواری بکنن. واقعا اصفناکه. در مورد اشاره کردین به مسئله هفته آبان، من پیامی دریافت کردم که گفتن 27 آذر رو به عبارتی میتونه سال روز فردوسی باشه، یعنی به دنیا آمدنش، چون در ایران یه روزی دیگر رو به عنوان سال روز بزرگ داشت گذاشتن برای فردوسی، ولی گفتن که واقعیتش به این صورتی که حدود 27 آذر میتونه باشه و از اونجایی که هفته آبان جلوی ما رو گرفتن نذاشتن که به اون صورت که بخوایم بزرگداشت برگزار بکنیم، از مردم خواستن که بیان برن و 27 آذر رو بزرگ داشت برگزار کنن برای فردوسی.
به
هر حال شما استراتژی و تاکتیک سیاست خارجی ترامپ رو در مورد ایران چی میبینید؟
خانم عرفانی گرامی، ترا از همون ابتدا من عرض کردم خدمتون در مصاحبه قبلی، ترامپ با یک شعارگونه، با حالت شعارگونه و تهدیدهای دوخالی سعی میکنه که کشورهایی که تا حدودی به اصطلاح علیه سیاست‌های آمریکا در منطقه، حالا در جهان بهتر بگویم در منطقه هستن، اینها رو چیکار کنه؟ اینها رو تا حدودی تهدید بکنه. اما از اونجایی که ترامپ میدونه که اگر مثلا کره شمالی رو ما مثال بزنیم، پشت کره شمالی چه کسانی هست؟ چین ابرقدرت و روسیه ابرقدرت قرار داره. به همین خاطر اون چی که ترامپ بلوف میزنه با خاطر امتیازگیری از چین و روسیه است، و الا کره شمالی طی ده دقیقه توسط آمریکا میتونه نابود بشه. اما از اونجایی که چین ابرقدرت و روسیه ابرقدرت پشت این حکومت ایستادن، به همین خاطر ترامپ اگر تهدیداتی میکنه بلوف تو خالیست.
خب این امتیازی که از چینو الان امتیازی که میخواد از ایران بگیره در مورد همین دادگاه زراب چی هستش؟
اینو در دو مورده، یکی اینه که چی؟ یکی که این که ایران رو بیاره بر سر میز ما در واقع صلح بنشونه، مذاکره بنشونه، و از طرف دیگه از بنیان اتمی رژیم آنچنان که بهش اطلاع دادن و مدارک
مذاکره،
یعنی مذاکره برای در
با عربستان صلح بکنه به چه صورت؟
نه، آمریکا و جمهوری اسلامی، آمریکا و جمهوری اسلامی اعلانی بکنن. ضمن این که اینها در پشت پرده با هم دیگه هستن، میخواهن این جریان رو به صورت علنی بگن که آمریکا اختلافات بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا از بین رفته و این رژیم در واقع رهبری اونچنان که پوتین و روسیه و چین به او القا میکنن علیه آمریکا و سیاست آمریکا در منطقه موضع نگیره. این یه طرف. همون جریان عربستانی که امروز حتی بحث و مشاجره وزیر امور خارجه عربستان با آقای ظریف بالا گرفت در یک جلسه، همین مورد عربستان و ایران رو ساخته دست خود آمریکاست، ساخته دست خود آمریکاست تا بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که بتونه این رو از اون حالتی که به سمت روسیه و به سمت چین رفته این رو برش گردونه و بتونه از رژیم جمهوری اسلامی بیش از پیش در بالاخص
در مورد یمن چطور؟
و عراق در مورد یمن
یعنی نمیخواد که با عربستان بشینن اینها در واقع صلح بکنن که بشه.
البته علی عبدالله صالح
دست از حمایت از حوثی‌ها برداره.
علی عبدالله صالح پیرو سخن جناب عالی، علی عبدالله صالح رئیس جمهور به اصطلاح غیر قانونی قبلی این کشور اعلام کرد، با توجه به که تا حالا با حوثی‌ها بوده، اعلام کرد که من حاضرم با عربستان در واقع بر سر میز مذاکره بشینم و به طرف عربستان بروم. اما اون چیزی که امروز هم در منطقه عربستان علیه ایران در منطقه خاورمیانه هست، بخشی از سیاست‌های همین آقای ترامپ که بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو به سمت خودش برگردونه و از اون حالتی که به صورت مطلق به سمت روسیه و به صورت چین حرکت کرده اینو باز بگردونه، و الا جنگی در منطقه فعلا صورت نخواهد گرفت، به خاطری که آمریکا نمیتواند اضافه بر جنگ هایی که امروز در منطقه از سوریه گرفته و بحران های عراق و بحران های یمن و سایر کشورهای دیگه، این جنگ رو هم در واقع به اون شکلی که طی منطبق با منافع خودش باشه این هم رهبری بکنه. به این خاطر اون جریان اسرائیل که قراره بلا فاصله، این جریان اسرائیل قراره سفارت آمریکا رو در اورشلیم در واقع و به قول معروف بیارن، کشورهای عربی بلا فاصله موضع گرفتن و گفتن که اگر آمریکا این کار رو بکنه ما در واقع روی گردان خواهیم شد از سیاست‌های آمریکا، و به همین خاطر در بین این جریانات ترامپ داره یک مسئله رو در واقع از آب گلالود میخواد ماهی بگیره، و الا جنگی صورت نخواهد گرفت و رژیم جمهوری اسلامی دقیقاً باید سیاست‌های منطقه خودش رو تغییر بده. در غیر این صورت اگر تغییر نده در آینده به سرنگونی 100% با توجه به بحران‌های داخلی و جنبش‌های داخلی به سرنگونی 100% او خواهد انجامید.
با سپاس از توضیح دادید و وقتتون در اختیار ما قرار دادید. تا فرصت دیگر، روز خوش.
منم سپاسگزارم از شما که این وقت در اختیار من گذاشتی. تا دیداری بعد.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه می‌شنویم.
از باد خرابم کن و بگذار بمیرم، یک شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریا یه شرابم کن و بگذار بمیرم، از این با به حسابم کن و بگذار بمیرم، زندگی تلختر از مرگ و بود گر تو نباشی، زندگی تلختر از مرگ و بود گر تو نباشی، بس کن افسا نبخوابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریا یه شرابم کن و بگذار بمیرم،
دوستان نازنین. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مرزی برنامه را به پایان میرسونیم. سوار خواهد آمد.
Thank you. شراب در سبو میکن به شست و شوی باران صفای گل بزنت کنار چشم بنشین نشات شست و شو کن نشات شست و شو کن سواب خواهد آمد سواب خواهد آمد سوار خواهد آمد سوار خواهد آمد یاد با گلو کن